خصیصه شیطانی از بین برد.
الحمدلله الحمدلله سبحان الله 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 الحمدلله.
پاسخ به پرسش‌های شما درباره اندیشه‌های راهبردی حضرت امام و مقام معظم رهبری.
سبحان الله.
رادیو معارف، برنامه راهبرد.
با برنامه راهبرد در خدمت شما هستیم و داریم رابطه و نسبت قدرت و اخلاق رو بررسی میکنیم. آقای دکتر لکسایی در خدمت شما هستیم، بفهمید.
بله، اولین بحثی که میخواییم به شکل عملیاتی تر بهش بپردازیم رابطه عجب و قدرت هست، که اگر انسانی گرفتار عجب شد این چه پیامدهایی میگذره در حوزه سیاست و قدرت. البته این در صورتی هست که اون فرد در قدرت حضور داشته باشه. اگر در قدرت حضور نداشته باشه، حالا تو هر جایی که باشه، عجب پیامدهای خودشو داره، ولی ما به اون قسمتهاش دیگه فعلا کاری نداره. اول ببینیم که اصلا عجب چی هست. حضرت امام در شرح 40 حدیث، حدیث سوم، اول تعریف علما رو در باب عجب آوردن. فرمودن که علمای اخلاق نظرشون این هست که عجب بزرگ شمردن عمل صالحه، کثیر شمردن عمل صالحه، مسرور شدن به عمل صالحه. یک کسی کار نیکی انجام میده یا کارهای نیکی انجام میده و به این کارهایی که انجام داده گرفتار میشه. این یه حدی داره که خوبه، اشکالی نداره. اون اینه که انسان به خدا بگه که خدایا شکر به من توفیق دادی که من کار نیک انجام بدم. تا این حدش اشکال نداره، صفت بدی نیست. اون چیزی که اینجا بد میشه اینه که این میگه منم که این همه کار خوب انجام دادم. حالا انشاءالله در ادامه که نظر خود امام رو من میگم بیشتر این رو توضیح میدیم. و این عمل خودش رو بسیار میشمره، میگه من این کاری که کردم خیلی بزرگ بوده و پیامدهایی این داره که حالا انشاءالله در ادامه اشاره خواهم کرد. حضرت امام فرمودن که این قیودی که این علمای بزرگوار زدن لازم نیست. ایشون فرمودن عجب ممکنه که در عمل قبیح هم اتفاق بیفته. یعنی یک کسی شرارت میکنه و در شرارت خودش گرفتار عجب بشه، بگه این منم که این کارهای نامناسب رو با این حجم و گستردگی دارم انجام میدم، مثلا این من هستم که این طور دارم غارت میکنم یا آدم میکشم و امثال اینها. و فرمودن که انحصاری هم به اعمال قلبی یا قالبی نداره. عجب هم میتونه راجع به باورها و اعتقادات صورت بگیره، هم میتونه در لایه خود اخلاقیات اتفاق بیفته. مثلا طرف بگه منم که تو تواضع اینقدر جلو رفتم و چه، حالا با اون پیامدها و قیودی که عرض میکنم که انشالله در ادامه باید بگیم، و الا اگه اونها نباشه عجب کامل اتفاق نمیفته. و یا در رفتار، یعنی سه تا لایه داره. یکی لایه باورها و اعتقادات، چه باورها و اعتقادات خوب چه بد، چه حسن چه قبی، این نظر امام تو بحث عجب. چه در بخش اخلاقیات و گرایش ها باز چه حسن چه قبی، و در بخش رفتارها دوباره چه خوب چه بد. حضرت امام میفرماید که درجه اول عجب، عجب به ایمان و معارف حقه هست، در مقابلش عجب به کفر و شرک و عقاید باطله هست، درجه دوم عجب به ملکات فاضله و صفات حمیده و در مقابلش عجب به سیئات اخلاق هست، و سومی هم که عجب به اعمال صالحه و افعال حسنه و برعکس اعمال قبیحه و افعال ناهنجار. اما بدترین اینها که به هلاکت انسان در آخرت منجر میشه همون مرحله اوله، یعنی این که فرد در اعتقادات گرفتار عجب بشه، که پیامدش اینه که اگر در بخش اعتقادات الهی در واقع گرفتار عجب بشه، نتیجهش میشه منت گذاشتن بر ولی نعمت. یعنی بیاد بر خدا منت بگذاره، بگه منم که اینجوری به خدا اعتقاد دارم، به خدا بگه بالاخره ما داریم کار بزرگی میکنیم، شما باید هوای ما رو داشته باشی،
شما باید از ما متشکر باشی.
بله بله،
اتفاقاً به شما اعتقاد داریم ما.
بله، میومدن مثلا به در قرآن داره دیگه، به پیامبر منت میگذاشتن صلی الله علیه و آله و سلم، گفتن که ما ایمان آوردیم، که آیه میگه که بگو منت نگذارید، اسلام بعد اگر قرار بر منت گذاشتن باشه بر شما منت بگذاره. امام میفرماد که رتبه بعدی اینه که این خودش رو، حالا از اینجا وارد مباحث سیاسی اجتماعی میشه دیگه، خود را از مردم دیگر ممتاز بداند و بهتر شمارد به اصل ایمان از غیر مؤمنین. یعنی وقتی در برابر غیر مؤمنین قرار میگیره، میگه اینا کیان، منم که مؤمنم، مثلا خدا مخصوص منه، اصلا من بعد همه چی در اختیارم باشه، اینا غیر مؤمنن، اصلا اینا ارزش ندارن، اینا رو طرد میکنه. حالا باز من عبارتاشو میخونم: به کمال ایمان از مؤمنین. وقتی با مؤمنین روبرو میشه، باز اونها رو تغییر میکنه، میگه که ایمان من از اینها کامل تره، اینا که کاری نکردن، من ایمانم نسبت به اینها کامل تره. به اوصاف نیکو از غیر متصفین. وقتی که با یه گروه دیگری مواجه میشه، من اوصافی دارم که اینها ندارن. به عمل به واجب و ترک محرم از مقابل آن. به اتیان به مستحبات و مواظبت به جمعه و جماعات در برابر. پس در برابر هر گروهی که قرار میگیره، خودش رو از اونها برتر میدونه. در دل، حالا این خیلی خطرناک دیگه داره میشه همجوری، اینا همه مراتب وجب. در دل یا زبان بندگان خدا را سرزنش و تعییر کند. ممکنه به زبان هم نیاره، فقط تو دلش باشه، یا یعنی به زبان هم میاره، میگه اینا چی کارن. هر کس را به طوری صاحب این مقام، یعنی عجب، به جایی رسد که هرچه عمل صالح از مردم ببیند با آن مناقشه کند و در دل در آن به یک نحو خدشه کند. اعمال حسنه مردم را چیزی نشمارد و همان عمل اگر از خودش صادر شود بزرگ بداند. عیوب مردم را خوب ادراک کند و از عیب خود غافل باشد. اینها علامت عجب است. پس چه شاخصهایی داره کسی که گرفتار عجب میشه؟ البته در بخش افعال نیکو داریم میگیم اگر گرفتار عجب بشه اینها علامتاشه، حالا اون طرف هم هست. این وقتی که با دیگران غیر از خودش مواجه میشه، کار مشابه رو از خودش سر بزنه، ساعتها برای شما وصف میکنه، گزارش میده، حالا اگر تو حوزه سیاست هست، منم که این کار رو کردم، ولی کار کوچکش رو خیلی بزرگ گزارش میده. ولی کارهایی که دیگران کردن چی؟ میگه اصلا کسی کاری نکرده، شما به من نشون بدید اصلا کسی کاری کرده باشه. مردم رو تحقیر میکنه، تغییر میگه اصلا چیزی نیستن اینا، اصلا چیزی نمیفهمن اینا. ببینید، عجب باعث میشه که در حوزه سیاست فرد رویکرد غیر مشارکتی پیدا میکنه، به رویکرد غیر تعاونی و غیر همکاری جویانه پیدا میکنه، رویکرد عدم اعتماد به دیگران براش پیدا میشه. یعنی انسانی که گرفتار عجب شده نمیتونه به همافزایی و همکاری و مشارکت با هم و اینجور چیزها فکر بکنه و بیاندیشه.
خیلی متشکرم دکتر لکسایی، در واقع بحث بسیار زیبا و کلیدی رو بهش اشاره کردید. انشالله در ادامه برنامه در خدمت شما هست.
این آغاز بحث بود، این بحث خیلی مفصل و گسترده است.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
همه این جنگ‌های عالم، کشتارهای عالم، ظلم‌هایی که به وقوع می‌پیوندد، همه فجایعی که در طول تاریخ اتفاق افتاده و شما خواندید، شنیدید یا امروز مشاهده می‌کنید، منشأ همه اینها احساس منیت و خودخواهی و خودبینی در مجموعه از انسان هاست که سرچشمه این فساد و نابسامانی در زندگی انسان هاست. عبودیت نقطه مقابل این خودخواهی و منیت و خودپرستی است. این خودبینی و خودخواهی اگر در مقابل خداوند متعال باشد، انسان خود را در مقابل پروردگار قرار بدهد، نتیجه او در انسان طغیان است، طاغوت. طاغوت هم فقط پادشاهان نیستند، هر کدام از ما انسان‌ها ممکن است در درون خودمان، خدای نکرده، یک طاغوت، یک بت تربیت کنیم و پرورش بدهیم. در مقابل خدا سرکشی کردن، خودبینی داشتن، نتیجهش عبارت است از رشد طغیان در انسان. اگر این خودبینی در مقابل انسانهای دیگر باشد، نتیجهش می شود نادیده گرفتن حقوق دیگران، تجاوز و دست درازی به حقوق اینا آن.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی، در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی.
خب با برنامه راهبرد در خدمت شما هستیم و داریم رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق رو بررسی میکنیم. جناب دکتر لکسایی، یکی از رذایل اخلاقی رو که به شدت میتونه در حوزه قدرت تأثیرات منفی بگذاره مطرح کردن و از اون تحت عنوان عجب یاد کردن. آقای دکتر، این اشاره شما برای من واقعا جالب بود، چون دیدم که اولا چند تا نکته برام باز شد. یکی این تأکید پیامبر اکرم که فلسفه بعثت خودشون رو در واقع تتمیم مکارم اخلاقی یاد میکنند و میبینیم که پس بحث اخلاق صرفا یک بحث اخلاقی نیست، بلکه نقش اون در حوزه سیاست که در واقع یکی از مهمترین و پرچالشترین مسائل بالاخره بشری و اجتماعی هست، چقدر پررنگه. و همچنین این رو با خودم همش فکر میکردم که واقعا چرا بعضن ما در حوزه سیاست این همه دچار قضاوت‌های نادرست میشیم. الان به صورت ریزتر و دقیقتر داریم میبینیم تو فرمایشات شما که واقعا یک رذیله اخلاقی چطور میتونه آسیب بزنه به ما. بله، استفاده میکنم.
بله، البته این مواردی که من دارم عرض میکنم فرمایشات حضرت امام هست از کتاب شرح 40 حدیث، حدیث سوم. اگر شنوندگان عزیز فرصت بکنن متن حدیث رو خودشون با حوصله همش رو بخونن، خب خیلی نکات بیشتری اونجا هست. اون بخش فسادش هم هست. امام فرمودن که اهل فساد نیز گاهی عجبه به فساد میکنن. بعد مثالی که زده باز خیلی جالبه، میفرمایند که اینها خود را به واسطه یا آن دارای روح آزاد خارج از تقلید و غیر معتقد به موهومات شمارن. یعنی طرف مثلا اعتقاد به خدا نداره، باید میگه این به خاطر اینه که ما آزاد اندیش هستیم، آزاد داریم فکر میکنیم و مثل شماها گرفتار موهومات نیستیم. خیشتن را دارای شهامت و مردانگی دانن. این طرف بی‌اعتقادی خودش رو به خدا فکر میکنه که مثلا مردانگی و الی آخر. حالا چون این قسمتش بحث ما نیست، من دیگه این قسمتش رو ادامه نمیدم، ولی تو حوزه جریان شناسی ها یکی از نتایج این گونه عجب رو ما در برخی از نهله های روشن فکری میبینیم. یعنی عجب میتونه در قالب روشن فکری های دین ستیزانه خودش رو نشون بده، یا روشن فکری های ناشیانه اگه اسمش رو بگذاریم، که طرف هر گونه اعتقاد به ارزش ها رو و مخصوصا ارزش های دینی رو حواله بده به بحث های غیر عقلی و غیر علمی و مثلا تعابیر اینجوری بله اینا علمی نیست و امثال اینا. یک آیه رو حضرت امام اینجا آوردن که من اون آیه رو میخونم، که فرمودن این در شأن همین کسانی که گرفتار عجب شدن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. بگو آیا خبر بدم به شما که زیانکارترین مردم از نظر عمل و رفتار کیا هستند؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. کسی که گرفتار عجب میشه مشکلش اینه، ممکنه خودش هم ندونه گرفتار عجب شده، فکر کنه که این اصلا داره در مراحل عالی اصلا ایمان حرکت میکنه، این راه رو گم کرده، ولی فکر میکنه که داره کار نیکو انجام میده. اولئک الذین کفروا بآیات ربهم و لقائه فهبطت اعمالهم. روز قیامت که میره میرن که چیزی در کارنامه عمل نیست، اصلا این وزنی نداره. ویژگی دیگری که این کسانی که گرفتار عجب میشن دارن اینه که حالا هم خودمون میتونیم خودمون رو با این ویژگی بررسی بکنیم، هم شاخصی باشه برای شناسایی این بیماری اخلاقی. میفرماد که اینها، یعنی کسانی که گرفتار عجب شدن، به برهان گوش نمیدهند. وقتی شما براشون ادله میارید، حالا در حوزه سیاست اگر باشه میشه بحثای کارشناسی دیگه، شما دلایل کارشناسی میارید، میگید از نظر کار کارشناسی که شده این گونه هست، اگر این کار اینطوری بشه بهتره، اینجوری بشه برای جامعه ضرر داره. آدم هایی که گرفتار عجب هستن به این چیزا گوش نمیدن. چرا؟ دلیلش همین بود که قبلا عرض کردیم، چون خودش رو خیلی بالاتر از این حرف ها میبینه. اصلا برای کارشناس و کار کارشناسی اصلا ارزشی قائل نیست. میگه این آدم هایی که گرفتار عجب شدن کم کم معصیت های بزرگ در نظرشون کوچک میشه به مرور، تا آن که به کلی معاصی از نظرش میافتد. نه که خودش رو حالا در این قسمت کارهای نیک خیلی بالا میدید. من تعبیری دیدم، بعضیا میگن که میگن فلانی به کور وصله، مثلا این به کور وصل بوده، اینجا این میشه که ممکنه که از برخی از حدود الهی در آغاز عبور کنه و بگه من چون بنده خاص خدا هستم اینا چیزی نیست، خدا میبینه که من مثلا، ولی کم کم امام میگه که همینها به حدی میرسن که دیگه شما میبینید نه، معاصی بزرگ رو هم انجام میدن و اصلا براشون مهم نیست. یه چند تا پیامد رو اینجا خود امام، من از زبان امام میخونم که تو حوزه سیاست نتیجه داره. ایشون میفرماد که اینها به این وضعیت میرسن نهایتا. یکی بدبینی به بندگان خدا و دیگر خودپسندی، که هر دو از مهلکات و سرچشمه مفاسد است. یعنی شما دنبال مفاسد سیاسی هستید، دنبال مفاسد اقتصادی میگردید، دنبال مفاسد فرهنگی میگردید. سرچشمه مفاسد چیه؟ همین عجبه، چون ما رو میرسونه به بدبینی به بندگان خود. این فکر میکنه همه علیهش دارن توطئه میکنن. بدبینی اینه دیگه، وقتی که کسی بدبین میشه به بندگان خدا، یمان میکنه که هر که هر کاری میکنه شبیه مثلا یه گنجشکی که میبینه یه کسی خم شد، میگه این لابد سنگ برداشت که منو بزنه. مثلا میگم خودپسندی، خودپسندی، خودشیفتگی. پس هم بدبینی به بندگان خدا، هم خودپسندی که نتایج و میوه های عجب هست، هر دو از مهلکات و سرچشمه مفاسد است. این سرچشمه مفاسد خیلی عبارت مهمیه، به نظرم نباید ازش. بعد امام میفرماید از قول مرحوم شاه‌آبادی که این عجب از معصیت بدتره. آیه دکتر خاکبان، این خیلی عجیبه، یعنی اگر عجب فوق معاصیه، فوق معاصیه، از این در ردیف معصیت های دیگه نیست. به قول امروزی
های معصیته
بگیم، مثلا سوپر معصیت بگیم. تعبیر خود امام یکی اینه که از معصیت بدتر است، یکی اینه که این رذیله تخم رذایل دیگر است، که حالا انشالله تو بحث‌های بعدی مثلا کبر میوه یکی از عجب در میاد، این رذیله تخم رذایل دیگر است. یکی همینه که ایشون فرمودن که این فوق معاصی است. بنابراین اگر ما این، البته بحث خیلی مفصله چون وقت ما الان رو به اتمام هست، یک نتیجه گیری و جمع‌بندی بکنیم، اینه که عجب چون در جامعه اتفاق میفته، از این طریق به سیاست هم مربوط میشه. انسان گرفتار عجب خود بزرگ بینه، فقط از خود راضیه، خود برتر بینه، در حد افراطی منتقده، به هر چی و هر کی که میرسه، هر حزب، گروه، دسته، نهاد، اینا رو از دم تیغ انتقاد خودش میگذره. خودش انتقاد ناپذیره، ولی چون معتقده که خودش که دیگه هیچ نقصی نداره، خود معیاره، فقط خودش رو معیار همه چی میدونه، کار دیگران رو کوچک میشمره. اینها از نظر اعتقادی سرمنشه این فسادشون ضعف در توحید افعالیه. این کار باعث کدورت قلب میشه، چون متکی به حب نفس میشه. نتایجش بدبینی به دیگران، بدگویی از دیگران، تحقیر دیگران. نهایتاً اینها میرسن به استغنای از خدا که در زبان سیاست ما ازش با عنوان اومانیزم یاد میکنیم. اینها در سیاست به استبداد مبتلا میشن، به تحکم مبتلا میشن. و عجب راه ورود شیطان به انسان هست در میان مؤمنین. مؤمنین بعد بیشتر از البته اون مفسدینی که اونها هم گفتیم گرفتار عجب میشن، امام میفرمود مواظب باشن. عجب سرمنشه فساد سیاسی در خود فرد، اطرافیانش و جامعه هست. تکبر و ریا از میوه های عجبه. عجب آدم ها رو از مشروعیت ساقط میکنه. اگر یک مقام سیاسی گرفتار عجب شد، از نظر حضرت امام این از مشروعیت ساقط میشه. و سیاست مبتنی بر عجب سیاست تخریبیه، در حالی که اون چیزی که از فرمایشات امام ما در میاریم این هست که ما سیاست مخلصانه رو میخواییم که سیاست فعال و پیشرو هست و زمین ساز اعتماد به مردم و مشارکت اونها در سرنوشت خودشون هست.
خیلی متشکرم از افاضات شما جناب دکتر لکسی. شنوندگان عزیز، با برنامه راهبرد در خدمت شما بودیم و داشتیم رابطه و نسبت میان قدرت و اخلاق رو بحث میکردیم. جناب دکتر لکسایی قرار شده که انشالله چند تا از اصول اخلاقی رو در واقع برامون توضیح بدن و رابطه و نسبتش رو، نقش و تأثیرش رو در حوزه قدرت برامون بیان بکنن. امیدوار هستیم که ایشون هم در واقع رذایل رو و هم فضائل رو در تا قدرت برامون توضیح بدن و ببینیم که واقعا هر کدوم از اینها چه نقش مخرب و یا سازنده میتونه در کسب قدرت، حفظ قدرت، کاربست قدرت و توسعه قدرت داشته باشه. در این برنامه رذیله عجب رو به عنوان در واقع یک آفت برای قدرت ذکر کردن. من خودم واقعا استفاده کردم و متوجه شدم که واقعا ریشه بسیاری از مشکلات ما در جامعه چی هست و چرا این درگیری ها و نزاع ها بین نیروهای خودی ما به وجود میاد. اینا رو وقتی که ریشه‌یابی میکنیم واقعا به همین جایی که شما فرمودید از قول حضرت امام میرسیم. یعنی وقتی من خودم رو در حالت عجب میابم، کارهایی که انجام میدم خیلی زیبا میبینم، خیلی بزرگ میبینم، کارهایی که دیگران انجام میدند به قول شما یا اصلا نمیبینم یا کوچک میبینم و این تو داوری من اثر میگذاره. در واقع این ترازوی عدالت من رو چکار میکنه؟ مخدوش میکنه. وقتی خب من واقعیت رو نتونم درست ببینم، در مقام قضاوت و داوری به یک همچین جنبندی های میرسم که کارهایی که دیگران کردن میگم هیچ و کارهایی که خودم نکردم فقط دارم حرفشو میزنم که قرار هست بکنم، همه اینا میشه مثلا کارهای بسیار بزرگ و عالی و همین سرچشمه درگیری و تنازع میشه. حالا اگر نقطه مقابل من هم، حزب مقابل من، رقیب من، اونم همین ویژگی داشته باشه، دیگه واقعا این آش خیلی شور میشه. خیلی متشکر هستم. اگر فرمایش دیگری دارید در تکمیل، وقتمون به پایان رسیده، در خدمتتون هستم.
بله، این یه ابعاد دیگری هم داره که واردش نشدیم، فقط من اشاره میکنم چون فرمودید بحث آسیب شناسی سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، روان شناسی سیاسی، مباحث پیشگیری سیاسی، اینا همه بحثایی هست که باید روش کار بشه و این در واقع بیانات بسیار مهم و این کتاب بسیار مهم شرح 40 حدیث از آثار حضرت امام مبنای خیلی خوبیه برای اینجور بحث ها.
پس این شرح 40 حدیث حضرت امام فقط یک کتاب اخلاقی که به درد مدرسه ها بخوره نیست، در واقع کسانی که در حوزه سیاستن فکر کنم اولویت یکشون باشه مطالعه این کتاب و استفاده کردن از این کتاب.
به نظر من هر کسی هر کجا که هست این کتاب براش ضروری،
به خصوص اونا که در مسند قدرت هستن.
بله بله،
بیشتر لازم دارن.
همینجوره.
خب با تشکر از صبر و حوصله شنوندگان از برنامه راهبرد، دیگه فرصتی نیست تا برنامه دیگر، همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدار شما.
ما وارث دیروز، فرزند امروزیم، ما راهی فردا، فردای پیروزیم، ما با امام خود پیمان خون بستیم، ما عهد و پیمانی بستیم و نشکستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، ما تا قیامت بر سر پیمان خود هستیم، از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک
جان بیداری،
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری،
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
ساعت 15:29:55 از دوستان عزیز. سپاسگزاریم که همچنان با رادیو معارف همراه هستید. در ادامه برنامه های این رسانه دینی رسیدیم به برنامه زلال تاریخ. حجت الاسلام جباری بررسی تحلیلی تاریخ صدر اسلام رو خواهند داشت. با این برنامه به مدت نیم ساعت همراه باشید.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش‌های بسیار روشنگر برای همه ذهن‌هاست.
زلال تاریخ، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.